سلام به شما همراهان دنیای اقتصاد، صبحتون بخیر، امیدوارم سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1404 همراه شمام تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله: چگونه تورم ایجاد می‌کنیم؟ قسمت پنجم. در قسمت‌های پیشین ضمن آن که نشان دادیم تورم بالا و ماندگار حتی ریشه در سیاست‌گذاری دارد و نشان دادیم که شکل کلاسیک تورم بالا و ماندگار متون درسی ناشی از تأمین کسری بودجه آشکار دولت از محل انتشار پول است و نشان دادیم که ورای تورم بالا و ماندگار رانت‌جویی نهفته است، یکی از مصداق‌های کسری بودجه پنهان دولت را مرور کردیم که برای اقتصاد ایران موضوعیت بسیاری دارد و آن نیز رشد نقدینگی از محل اعطای وام و تسهیلات بانکی به دلیل نرخ پایین و به دلیل مدارای نظارتی با رفتار وامدهی بانک هاست. همانطور که اشاره شد، رشد تسهیلات بسیار فراتر از آنچه رشد اقتصادی حکم می‌کند، نوعی دستور خرج دولت است، بدون آنکه در سند بودجه دولت هم منعکس شود. در این قسمت، به مصداق دیگری از کسری بودجه آشکار یا پنهان دولت و دستور خرج متکی به رشد نقدینگی توسط دولت می‌پردازیم که آن نیز مرتبط با آن چیزی است که در مورد تسهیلات گفته شد. این مصداق قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت کالاها و خدمات توسط دولت است. نکته با اهمیت آن است که این قیمت‌گذاری با هدف کنترل تورم انجام می‌شود، اما در عمل اسباب تشدید و ماندگاری تورم است. ظرافت بحث هم آن است که در ایران قیمت‌گذاری در واقع بیانگر آن است که ما با روش‌های اقتصاد خرد، قیمت‌گذاری برخی اقلام کالاها و خدمات به جنگ تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌رویم که پدیده‌ای اقتصاد کلان است. نتیجه آن است که علاوه بر سوء تخصیص منابع و اثر منفی بر رشد اقتصادی، سبب تداوم تورم بالا می شود. ابتدا مثالی ساده و ملموس انتخاب می کنیم تا توضیح دهیم چگونه قیمتگذاری توسط دولت نوعی دستور خرج و ایجاد تقاضا در اقتصاد است و ماهیتاً مانند کسری بودجه دولت اسباب فشار برای رشد نقدینگی است و لذا اسباب فشار برای تورم است. تصور کنید که البته واقعیت اقتصاد ایران است که سازوکار بازار سبب شده یک اتومبیل در بازار قیمتش 1 میلیارد تومان باشد و دولت و مجلس و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و غیره تصمیم بگیرند که اتومبیل مذکور توسط شرکت تولید کننده با قیمت 600 میلیون تومان به خریدار فروخته شود. آشکار است که این تصمیم اسباب شکلگیری فساد و توزیع رانت در این حوزه می شود. و شواهد تجربی اقتصاد ایران جایی برای شک و تردید در این زمینه باقی نگذاشته است. از آنجا که مورد مشخص اتومبیل بازار ثانویه یا دست دوم و لذا بازار نقل و انتقال بسیار فعال و نسبتاً رقابتی دارد، اگر قیمت اتومبیل مذکور 1 میلیارد تومان است، قیمت‌گذاری فوق سبب نمی‌شود که قیمت اتومبیل در بازار 600 میلیون تومان شود. آشکار است که یک شبکه فروش حول این شرکت‌ها شکل می‌گیرد که بخشی از این اتومبیل‌ها به دست مصرف کنندگان نرسد. گرچه حتی اگر به دست مصرف کنندگان هم برسد، هیچ تفاوتی در تحلیل ما به جا نمی‌گذارد. به هر صورت، تفاوت 1 میلیارد تومان قیمت بازار و 600 میلیون تومان قیمت دستوری رانتی است که نصیب شخصی می‌شود. آن شخص می‌خواهد مصرف کننده‌ای باشد که خوش شانس است این اتومبیل به نام او از قرعه درآمده است یا دلال و واسطه است که با بخش فروش شرکت‌ها پیوند برقرار کرده است تا با قیمت بالاتر در بازار بفروشد. با این حال فرض را بر این می‌گذاریم که واقعاً اتومبیل به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و موضوع شکل‌گیری فساد حول این موضوع را کنار می‌گذاریم، چرا که هدف تحلیل ما بررسی اثر تصمیم نظام سیاست‌گذاری در قیمت‌گذاری همچون تأثیر قیمت‌گذاری اتومبیل بر رشد نقدینگی و تورم به عنوان نوعی دستور خرج دولت و ایجاد نوعی کسری بودجه پنهان است. موضوع دیگری که لازم است اشاره شود آن است که ما غافل از وجود ناکارآمدی و پیامد انحصار صنعت اتومبیل برای مصرف کنندگان و تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد و پرمصرف و امثال هم نیستیم. همچنین به این هم نمی پردازیم که در ایران طبق آنچه بارها در رسانه‌ها و مصاحبه‌های برخی صاحب نظران و متولیان امور اشاره شده است، این شرکت‌ها تبدیل به مکانی برای ایجاد شغل برای کسانی می‌شود که از سوی مقامات سیاسی مانند نمایندگان مجلس سفارش می‌شوند و خود آن نیز اسباب ناکارآمدی و افزایش هزینه و ایجاد زیان این شرکت‌ها می‌شود. آن موضوعات قطعاً بخشی از پایین بودن سطح رفاه کشور را توضیح می‌دهد و حتی از آن کانال‌ها هم می‌توان اثر غیر مستقیم ناکارآمدی صنعت اتومبیل در ایجاد تورم را دنبال کرد. مثلاً اینکه اتومبیل‌های پرمصرف تولید می‌شود سبب افزایش مصرف بنزین شده است و چون دولت بابت بنزین یارانه قابل توجهی می‌دهد و دچار کسری بودجه آشکار و پنهان از آن بابت هم می‌شود، باز هم سبب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. ایزن از محل تخصیص ارز هم به گونه دیگر سبب کسری بودجه آشکار و پنهان دولت می شود و سبب رشد نقدینگی و تورم می شود. اما آن موارد را کنار می گذاریم و صرفاً بر اثر قیمت گذاری به عنوان نوعی دستور خرج دولت که اسباب نوعی کسری بودجه آشکار یا پنهان برای دولت می شود و از آن طریق اسباب رشد نقدینگی و تورم است متمرکز می شویم. اما چرا تصمیم دولت در تعیین قیمت دستوری برای این کالا اسباب شکلگیری نوعی دستور خرج متکی به رشد نقدینگی شده است و چرا نوعی کسری بودجه آشکار یا پنهان دولت است؟ از آنجا که قیمت اتومبیل در بازار 1 میلیارد تومان است، اما دولت دستور داده است 600 میلیون تومان تحویل خریدار خوششانس شود، گویی برای هر اتومبیل دولت دستور داده است 400 میلیون تومان از خریدار گرفته نشود و لذا گویی بخشی از قیمت اتومبیل را دولت پرداخته است. چون اذن دولت ورای این خرید بوده است، دولت برای هر اتومبیل معادل 400 میلیون تومان دستور خرج و تقاضا به خریدار اعطا کرده است. اگر از منظر حسابداری به موضوع نگاه کنیم، به طور طبیعی این دستور خرج دولت نیست، اما اقتصاد کلان به پیامدها کار دارد، نه تعاریف و نحوه ثبت حسابداری. آشکار است که این 400 میلیون تومان از نظر حسابداری دستور خرج دولت نیست، اما چون قیمت‌گذاری دولت عامل این موضوع بوده است، پس دستور خرج توسط دولت صادر شده است و بخشی از کسری بودجه پنهان دولت است. فراموش نکنیم که حتی اگر کل 400 میلیون تومان نصیب مصرف کنندگان واقعی خود رو شود، گویی دولت معادل 400 میلیون تومان قدرت خرید به آنها اعطا کرده است که بابت اتومبیل نمی‌پردازند و می‌توانند صرف خرید کالاها و خدمات دیگری کنند. این گونه است که تحلیل دقیق این اقدام دولت ما را به تحلیل معروف تورم فشار تقاضا می رساند، به این معنی که اقدام دولت سبب گسترش تقاضا و فشار تورمی بوده است. سوال بعدی آن است که این چه ربطی به کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی دارد؟ واضح است که اگر قیمت اتومبیل در بازار 1 میلیارد تومان است، این به آن معنی است که هزینه تولید اتومبیل و از جمله با احتساب هزینه فرصت به علاوه سود متعارف آن با ساختار بازار موجود از نظر درجه رقابت یا انحصار برابر با 1 میلیارد تومان است. اگر شرکت تولید کننده را ناچار کنیم با قیمت 600 میلیون تومان اتومبیل را بفروشد، این به آن معنی است که گویی دستور خرج دولت معادل 400 میلیون تومان به ازای هر اتومبیل به شرکت زیان وارد کرده است. البته این به آن معنی نیست که ناکارآمدی و فقدان رشد بهره‌وری و سایر اشکالات شرکت خودروسازی را نادیده می‌گیریم. موضوع آن است که با وضع موجود کارایی و بهره‌وری شرکت، تصمیم قیمت‌گذاری دولت به ازای هر اتومبیل 400 میلیون تومان زیان به شرکت تحمیل می‌کند. آشکار است که شرکت خودروسازی روی گنج ننشسته است تا هرچه زیان به آن تحمیل کنیم از محل گنج بی‌پایان آن را تأمین کند و دچار مشکل نشود. اگر شرکت خودروسازی در مثال اشاره شده روی گنج ننشسته است، چگونه زیان اشاره شده تأمین می شود؟ اگر شرکت خودروسازی دولتی باشد، آنگاه زیان شرکت بخشی از کسری بودجه آشکار دولت است که قاعدتاً ساده ترین راه تأمین آن استفاده از منابع بانکی از طریق فشار به بانک ها برای دادن وام و تسهیلات به شرکت هستند، حتی اگر بانک ها به دلیل زیان ده بودن شرکت تمایل به دادن وام نداشته باشند. در این حالت، دادن وام و تسهیلات توسط بانک نوعی تأمین کسری بودجه آشکار دولت، البته در قالب بودجه کل است. اگر هم شرکت‌های خودروسازی غیر دولتی باشند که البته در ایران تعریف دولتی و غیر دولتی در مورد این شرکت‌ها هم خود کاری دشوار است، آشکار است که دولت در قبال این قیمت‌گذاری دستوری با نیت خیر حمایت از مصرف کنندگان انشاءالله امتیازاتی به شرکت‌های خودروسازی می‌دهد تا تداوم فعالیت آنها امکان پذیر باشد. یکی از این امتیازات سفارش و تکلیف به بانک‌ها برای دادن وام و تسهیلات ارزان قیمت و امهال پیوسته آن است. این موضوعی است که در ایران برقرار بوده است. البته امتیازات دیگری نیز می تواند ذکر شود که نتیجه همه آنها مشابه همین موضوع تسهیلات است و برای پرهیز از اطاله کلام از ورود به آنها صرف نظر می کنیم و در قسمت‌های بعدی در قالب دیگر به آنها اشاره می کنیم و در این قسمت فقط به امتیاز اعطای تسهیلات ارزان قیمت و امهال آن اشاره می کنیم. همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، به محض اعطای وام و تسهیلات توسط بانک‌ها نقدینگی خلق می‌شود و نقدینگی رشد می‌کند و در این حال تسهیلات ارزان قیمت نوعی اعطای رانت به شرکت خودروسازی برای جبران زیان آنهاست که در قسمت چهارم اشاره کردم، چرا که آن نیز نوعی دستور خرج دولت است و ورای انگیزه گرفتن تسهیلات و لذا ورای رشد نقدینگی است. نه تنها اعطای تسهیلات خود به معنی رشد نقدینگی است، بلکه عدم بازپرداخت واقعی تسهیلات و امهال مکرر توسط بانک‌ها که تحت فشار دولت انجام می‌شود خود به آن معنی است که عملاً با عدم بازپرداخت تسهیلات اشاره شده جریان عدم نقدینگی از کار می‌افتد و اسباب رشد نقدینگی است. بانک‌هایی که با سفارش و تکلیف به این شرکت‌های خودروسازی وام داده‌اند ناچار می‌شوند روی وام‌هایی که داده‌اند سود شناسایی کنند و تسهیلات را معادل اصل و سود تسهیلات و حتی با مقادیر بزرگتری به دلیل افزایش نیاز این شرکت‌ها به سرمایه در گردش در طول زمان امهال و تمدید کنند. اگر تسهیلات بازپرداخت نشود، عملاً نقدینگی هدم نمی‌شود و به این ترتیب اسباب رشد نقدینگی را فراهم می‌آورد. از منظر ترازنامه بانک‌های اشاره شده نیز در سمت راست اصل و سود وام‌ها به عنوان نوعی دارایی افزوده شده است و در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها نیز به شکل افزوده شدن اصل و سود سپرده‌ها خود را نشان می‌دهد و ظاهراً ترازنامه بانک هم مسئله‌ای ندارد، چرا که معجزه اتحاد حسابداری این امکان را فراهم می‌کند. این گونه وام‌ها در عمل بخشی از آن چیزی است که تحت عنوان دارایی منجمد و حتی موهوم از آن نام برده می شود. این گونه است که قیمتگذاری دولت در اصل صدور نوعی دستور خرج بوده است که نهایتاً با رشد نقدینگی امکان پذیر شده است و در نتیجه در عمل نتیجه آن همانند کسری بودجه دولت است که از منابع بانکی تأمین شده است. به بیانی ساده، معادل جمع آن 400 میلیون تومان ها که به خریداران تخفیف داده شده است، دولت دستور خرج صادر کرده است و نصیب خریداران اتومبیل شده است و چون اسباب زیان برای شرکت می شود، با اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و امهال آن و لذا با رشد نقدینگی، آن دستور خرج امکان پذیر شده است و این گونه اسباب رشد نقدینگی شده است. البته این به آن معنی نیست که این شرکت‌ها فقط از این بابت نیازمند تسهیلات بانکی و امهال آن می‌شوند. تمام ناکارآمدی‌های آنها نیز همین نتیجه را دارد. اینجا تمرکز بر پیامد قیمت‌گذاری، تلاش برای کنترل تورم در رشد نقدینگی و لذا ایجاد تورم بوده است. مشابه آنچه در مورد قیمت‌گذاری اتومبیل گفته شد، در مورد قیمت بسیاری از کالاها که توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود وجود دارد. به عنوان نمونه اگر دولت برای لوازم خانگی از قبیل یخچال و ماشین لباسشویی که توسط یک شرکت دولتی یا خصوصی تولید می شود قیمت گذاری انجام دهد و قیمت دستوری تعیین کند، همین مشکل بروز می کند. گرچه در مورد این کالاها چون بازار ثانویه یا دست دوم همانند اتومبیل خیلی فعال نیست، تفاوت‌هایی وجود دارد. به طور طبیعی در شرایطی که برای کالایی مانند یخچال قیمت دستوری تعیین شود که کمتر از قیمتی باشد که در غیاب قیمت گذاری برقرار می شود، آنگاه اضافه تقاضا یا کمبود عرضه آن کالا بروز می کند و شکلی از فساد در قالب سهمیه بندی و پارتی بازی برای گرفتن کالا به وجود می آید. اگر از آن جنبه موضوع بگذریم، باز هم شرکتی که این کالا را با قیمت دستوری تولید می کند بدون گرفتن امتیازاتی از دولت دچار زیان می شود و تداوم فعالیت آن ناممکن می شود. یکی از این امتیازات اعطای وام و تسهیلات ارزان قیمت و امهال مکرر آن است. این گونه است که قیمت گذاری کالای مذکور اسباب رشد نقدینگی و اسباب تورم می شود. مشابه این موضوع حتی در مورد مواد غذایی به شکلی دیگر بروز می کند. به عنوان نمونه اگر دولت در مورد گوشت مرغ قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد و با فرض آن که مرغ با همان قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف کنندگان برسد که خود این محل تردید است، باز هم قیمت‌گذاری می‌تواند سبب رشد نقدینگی و تورم باشد. اگر فرض کنیم که در غیاب قیمت‌گذاری دولت قیمت هر کیلو مرغ 100 ریال باشد، فرض محال که محال نیست و دولت تصمیم بگیرد مرغ با قیمت 40 ریال به مصرف کنندگان فروخته شود و واقعا همین اتفاق بیفتد، تولید کننده مرغ دچار زیان می شود و قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و به ناچار دولت باید امتیازاتی به تولید کننده مرغ بدهد. می توان نشان داد که تمام آن امتیازات به طور غیر مستقیم اسباب رشد نقدینگی می شوند. اما در اینجا باز هم تمرکز بر اثر قیمت گذاری روی رشد نقدینگی از کانال اعطای تسهیلات بانکی است. هنگامی که در غیاب قیمت گذاری قیمت مرغ 100 ریال است و دولت دستور می‌دهد 40 ریال به مصرف کننده فروخته شود، در واقع دولت به ازای هر کیلو معادل 60 ریال دستور خرج و دستور تقاضا صادر می‌کند. با این اقدام دولت، اولا مصرف کننده مقداری بیش از آنچه با قیمت 100 ریال خریداری می کرد، مرغ خریداری می کند و تقاضای او بیشتر می شود و ثانیاً از محل پرداخت کمتر بابت قیمت مرغ می تواند مبلغ صرف جویی شده را صرف خرید کالاها و خدمات دیگری کند. لذا دولت دستور خرج و دستور تقاضا صادر کرده است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک امتیاز به بانک‌ها دستور می‌دهد که تسهیلات ارزان قیمت به تولید کننده مرغ اعطا کنند و برای او امهال کنند. این گونه تصمیم دولت و دستور خرج دولت از طریق رشد نقدینگی امکان پذیر می‌شود و این گونه اسباب تورم می‌شود. از آنجا که قیمت‌گذاری دولت اسباب این دستور خرج بوده و از آنجا که برای امکان پذیر کردن آن وام و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کننده داده شده است و این گونه نقدینگی رشد کرده است، این گویی نوعی کسری بودجه پنهان دولت است که با خلق نقدینگی تأمین مالی شده و اسباب تورم شده است. در تمام مثال‌هایی که در بالا اشاره شد، قیمت‌گذاری انواعی از پیامدهای منفی در تخصیص منابع را به همراه دارد که از آنها صرف نظر شده و صرفاً بر این موضوع تمرکز شده که قیمت‌گذاری نوعی دستور خرج و نوعی ایجاد تقاضا با حکم دولت است و این دستور خرج و حکم تقاضا با خلق نقدینگی امکان پذیر می‌شود. در نتیجه تصمیم قیمت‌گذاری دولت شکلی از سیاست مالی است، گرچه در بودجه عمومی و دخل و خرج مستقیم دولت خود را نشان نمی‌دهد. این دستور خرج اسباب شکلگیری تقاضا برای کالاها و خدمات است، چه به شکل افزایش تقاضای کالاهای تحت قیمت‌گذاری و چه به شکل قادر ساختن مصرف کنندگان به خرید بیشتر سایر کالاها و خدمات از محل صرفه‌جویی در پرداخت قیمت پایین‌تر برای کالایی که قیمت‌گذاری شده است. لذا قیمت‌گذاری دولت سبب ایجاد و افزایش تقاضا شده و از این منظر فشار تورمی حاصله نوعی تورم و فشار تقاضا است. در این حال دولت برای اینکه قادر به انجام این قیمت‌گذاری باشد و تولید کننده کالای قیمت‌گذاری شده قادر به تداوم فعالیت شود، دولت امتیازاتی به آن تولید کننده می‌دهد که مهمترین آنها وام و تسهیلات ارزان قیمت است و این گونه سبب رشد نقدینگی می‌شود. لذا تورم با رشد نقدینگی هم همراه است. در این حال گویی رشد نقدینگی ناشی از دادن وام و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کننده نوعی تأمین کسری بودجه پنهان دولت است، چرا که دستور دولت برای دادن این وام و تسهیلات برای امکان پذیر شدن قیمت‌گذاری دستوری بوده است. لذا منطقی است که منشأ تورم‌های بالا و پایدار و ماندگار را فشار تقاضا بدانیم و این فشار تقاضای منجر به تورم بدون اذن و حکم خرج دولت امکان پذیر نخواهد بود. لذا دستور خرج دولت و کسری بودجه پنهان دولت برای شکل گیری این تورم بوده است. اگر این گونه به قضایا نگاه کنیم، به خوبی آنچه در متون درسی اقتصاد کلان در خصوص ایجاد تورم از طریق فشار تقاضای ناشی از سیاست مالی دولت، البته به مفهوم گسترده آن و با همراهی رشد نقدینگی به صورت خلاصه بیان می شود، روشن می شود و دنبال توضیح‌های مغلطه‌آمیز برای تورم ماندگار نخواهیم گشت. نکته با اهمیت آن است که دولت با این قیمت‌گذاری سعی کرده است مصرف کنندگان را تا حدی از گزند تورم محفوظ کند، اما اقدام دولت از طریق سازوکاری که تشریح شد سبب گزیده شدن شدیدتر مصرف کنندگان از محل تورم می شود که برای غالب مصرف کنندگان آن گزش درد بیشتری نسبت به تخفیف درد ناشی از قیمت‌گذاری دارد. در آخر لازم است اشاره شود آنچه در اینجا بیان شد به معنی نفی تلاش دولت برای بهبود توزیع درآمد و دادن یارانه نیست. یارانه های هدفمند نه فراگیر، بخشی از واقعیت اقتصادهای امروز است. هدف نوشته حاضر آن است که نشان دهد چگونه تصمیماتی که برای رسیدن به هدفی در پیش گرفته می شود سبب دورتر شدن از آن هدف می شود. همچنین هدف آن بوده است که نشان داده شود قیمتگذاری دستوری ماهیتاً نوعی سیاست مالی است که اسباب کسری بودجه آشکار یا پنهان می شود و سبب رشد نقدینگی و سبب تورم می شود. از توجهتون و زمانی که اختصاص دادین بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. براتون آرزوی سلامتی دارم و فعلا خدا نگهدار.